به کثرت مشاغلتون دعوت گروه فلسفه دین پژوهشگاه رو پذیرفتید و لطف کردید، قبول زحمت کردید. آقای فریدالدین سبت یک گزارش مختصری از فعالیت‌های علمی شما که البته احتیاج به توضیح هم نداره تهیه کردن که ارائه میدن و بعد انشاءالله در خدمت شما هستیم. آقای سبت بفرمید.
با عرض سلام و احترام خدمت آقای دکتر مقدم هدایتی، از تشکر دارم خدمت آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. من مختصری از فعالیت‌های علمی و پژوهشی آقای دکتر مقدم هدایتی رو ذکر می‌کنم. آقای دکتر مقدم هدایتی عضو هیئت علمی فلسفه علم و مدیر گروه تاریخ علم و تمدن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند. همچنین ایشون سردبیر و مدیر مسئول نشریه علم پژوهشی فلسفه علم از سال 96 تا کنون هستند. مدیر مسئول نشریه علم پژوهشی منطق پژوهی از سال 92 تا کنون. عضو هیئت تحریریه مجله علم پژوهشی حکمت معاصر. همچنین ایشون دارای بیش از 6 کتاب تألیفی از جمله انسان به منظره ابژه دانش، مشاهده در پزشکی و نقش آن در تکوین علوم انسانی مدرن، علم و عقلانیت نزد فایرابن منتشر شده در نشر نی سال 93، توصیف فلسفه علم، کانش مشتانی از ساختار انقلاب های علمی چاپ شده در نشر نی سال 98. همچنین آقای دکتر مقدم هدایتی دارای بیش از 35 مقاله علمی پژوهشی و ترویجی هستند، از جمله مقاله تأثیر پزشکی بر شکل‌گیری علوم اجتماعی در قرن 19، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی سال 99، مفهوم واقعیت در نگرش ویتگنشتاین فصلنامه تأملات فلسفی سال 96، ریشه واقع‌گرایی در نگرش غیر واقع‌گرایانه تامس کون فصلنامه حوزه و دانشگاه سال 84، استدلال امتناع و ایمان در مناقشات علمی سال 1384 و همچنین مقاله Impact of Clinical Gaze Technique on Emergence of Psychology منتشر شده در مجله Mind and Culture در سال 2018 و همچنین دارای بیش از 20 مقاله در همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی است. این در واقع مختصری از فعالیت‌های علمی و پژوهشی آقای دکتر مقدم هدایتی بود که بعد از خدمتتون هست. آقای دکتر در خدمت شما هست.
خب سلام علیکم، خیلی خوشحالم که توی مدرسه زمستانی فلسفه دین هستم. من تصویر نمیدم به خاطر سرعت اینترنت، اگر لازمه تصویر ارائه کنم ولی اگر لازم نیست تصویر ارائه نکنم. حالا هر چی صلاح میدونید بسپرید.
آقای دکتر هر جور راحت هستین، فکر میکنین کیفیت بهتر باشه همون کارو بکنید.
من فکر میکنم تصویر این تجربه که کلاس ها با وبینار داشتم تصویر ارائه ندم فکر کنم راحت تر باشه، چون این قطع و وصل میشه. من الان تو پژوهش هم هستم، میخواستم سرعت اینترنت کم و زیاد بشه. خب خیلی متشکرم از آقای دکتر اصفهانی که منو دعوت کردن به این مدرسه زمستانی. در ابتدا باید یه عذرخواهی کنم، دو تا عذرخواهی باید انجام بدم. اولا که من با موبایل دارم وصل میشم، لپتاپ همراه نیست، بخاطر اینکه امروز از صبح من دو سه جای مختلف پژوهشگاه ساختم بعد میرفتم میومدم، و عذرخواهی میکنم بابت اینکه پاورپوینت ندارم. من همه سمینارها و کارامو پاورپوینت میکنم، ولی متاسفانه یک ماه اخیر به خاطر دست درد شدیدی که برای آرتروز گردنم خیلی اذیت شدم، نتونستم پاورپوینت تهیه کنم. لپتاپم هم به همین خاطر امروز با خودم نیوردم چون دستم خیلی درد کرد. عذرخواهی منو بپذیریدید، چون این کار آکادمیک نیست که آدم هم که بشینه حرف بزنه ولی هیچ تصویری یا هیچ مپی از اون حرفایی که داره رو ارائه نکنه. عذرخواهی میکنم. در ابتدا یه نکته ای رو بگم. اول تشکر از آقای سب، یه بار مقالات منو شمردم، من خودم بدونم چند تا مقاله دارم، من تا حالا حوصله نکردم اونا رو بشمارم ببینم چند. لطف کردن از سیوی که ارائه کردم. من علت اینکه شرکت کردم توی این مدرسه زمستانی این بود که من فیلسوف دین نیستم، هیچ گونه ادعایی هم در فلسفه دین ندارم. آقای دکتر اصفهانی با من که صحبت میکردن گفتن شما چون تعلقات دینی دارین، بیاین نگاهی که نسبت به اون توی فلسفه دین برای خودتون دارین که منبعث از اون نگاه فلسفه علمیه رو اینجا بیان کنیم. گفتن یکی از رویکردهای این مدرسه زمستانی این هست که آدم هایی که تو حوزه فلسفه دین هم قرار ندارن از حوزه دیگه یه نگاهی به مسائل فلسفه دین میاندازن. بنابراین صحبت های من لزوماً به این معنی نیست که من متخصص فلسفه دینم و دارم تو اون حوزه صحبت میکنم. من میخوام یه رویکردی که تو حوزه فلسفه علم باش کار میکنم اونو بیارم ببینم روی فلسفه دین هم جواب میده یا نمیده. این رویکرد اینطوری هستش که من توی حوزه خب فلسفه غیر پوزیتیویستی علم کار کردم، به ویژه کنت، هایدلبرگ و این اواخرم ویتگنشتاین، حالا فوکو رو که تعلقات این 7-8 سال اخیر رو بزنین کنار، فلسفه تحلیلی مورد نظرم. اون زمانی که داشتم هم موقعی که حالا چه درس میکنیم برای فلسفه یا بعدم وقتی کتاب قیاس ناپذیری پارادایم علمی رو مینوشتم، یه فیلسوفی بود به نام گای رابینسون که ما یادم مقاله آرمیسان دستنی ساینسش رو کلاس فلسفه علم های دکتر زیبا کلام سال 73-74 خوندیم. ایشون بعدها خیلی بعدها من باش یه مکاتبه‌ای داشتم و طی مکاتبه طولانی که با هم بودم نزدیک یک سال بود داشتیم، ایشون یک کتابی داشت به نام فلسفه اند میستیفیکیشن و این کتاب بر من فرستاد، یه فیلسوف ویتگنشتاینی مارکسیستی که تأملات روی فلسفه علم داره. یه کتاب دوم هم داره به نام فلسفه اند میستیفیکیشن که مقالاتش روی سایت ها خیلی هاش هست و کتاب چاپ نشد و آقای گایر مثلا دو سه سال پیش فوت کرد. اونجا یه تزی رو بیان میکنه و اون تز این هستش که میگه نگاه ما توی ساینس، توی فلسفه علم به گونه ای به علم هست که گویا علم رو به سمت یه واقعیت و غایتی میده و میگه این غایت دار بودنش و اینکه ما به سمت یه واقعیت نهایی داریم نزدیک میشیم، این معادل و منبعث از اون نگاه دینی هست که یه خدایی وجود داره و ما داریم رو به سمت کمال، به سمت خدا نزدیک میشیم و تقرب به اون پیدا میکنیم. میگه عین همون نوع نگاه، مطابق همون نوع نگاه، دانشمندا هم به مثابه کشیشانی هستند یا پیامبرانی هستند که به ما وحی از اون غایت نهایی داره، از اون واقعیت نهایی رو میاره. حالا همین نگاه رو داشته باشیم، میخوام همین نگاه رو یه جور دیگه وارونه کنم به این معنی که سوالاتی که تو فلسفه مطرح میشه رو بیام از منظر ویتگنشتاین متأخر نگاه کنم و بعد همون رو منتقل کنم به سمت فلسفه دیگه. علمی که اسم میبرم اینجا منظورم ساینسه، یعنی اصلا علم به معنی اون چیزی که در سنت رایج مثلا فلسفه اسلامی هست و من این که تمام معارف رو در نظر میگیره مورد نظر من نیست. منظور من ساینس و معنی فیزیک، شیمی، نجوم، زیست، حتی ریاضیات هم باید با کلی اما اگر داخل این گذاره، چون ریاضی رو به سمت طبیعت نداره. منظور من علم اینه و معرفت هم اگر ازش اسم بردم همون نالجه که میگم که کل معارف رو در بر میگیره. خب توی ساینس اون چیزی که مورد نظر و مورد مطالعه قرار میگیره ماده هستش و ساختارهای این ماده. به ویژه مثلا توی فیزیک، توی شیمی، توی نجوم، حالا زیست شناسی هم خواستم مستثنا کنم، یا حالا خیلی مستثنا نکردم، چون ما توی فلسفه علمای کلاسیک همون توی اینجا فیزیک زیست شناسی خیلی نداریم، بعدها فلسفه زیست شناسی به عنوان یه شاخه جدا به وجود اومد. اینطوری که نگاه میکنیم مورد یعنی آن چیزی که موضوع ساینس هست میشه مثلا ماده و ساختارش، دین موضوعش متقابل، اگه اینو دوتا موازی قرار بدیم، دین موضوعش اون وقت میشه خدا. من دین مفاهیم تعاریف تعریف رو من خیلی میونه باش ندارم، ولی ورژن‌های مختلفی از ادیان میتونیم بیان کنیم که من اون ورژن هایی دارم در نظر میگم که موضوعشون حتما اون وسط مفهوم خدا هستش. خب پس من دین های مورد نظرمه که خدا توشونه، بنابراین موضوعی که بهش تعلق میگیره توی دین خدا اون وسط اون شبکه باورها هست، انسان، رابطه انسان با جهان و با انسان های دیگه و رابطهش با خدا هم جز این شبکه قرار میگیره. تو مرحله دوم فیلسوف های علم میان کار ساینتیست ها رو بررسی میکنن و این بر هم فیلسوف های دین کار مؤمنان دین های مختلف رو بررسی میکنن. اگر دقت کنیم توی مرحله اول نظریه هایی که دانشمندا دارن میدن در مورد طبیعت و جهان نظریه هایی هستش که نظریه معمولا پارادایمیک هستن، یعنی این نظریه ها تو دوره های مختلف بر جامعه علمی حاکمن و نظریه رقیبشون یا وجود ندارن یا انقدر مختصر و کوچیک هستن که در یه حاشیه قرار میگیرن. توی دین اما تو دین فرق میکنه، ما با نظریه ها سر کار نداریم، با انواع دین های مختلف کار داریم، اینا پارادایمیک نیستن، چون شما در یک آن میتونید در یک آن توی جهان میتونید با انواع دین ها مواجه بشید، ولی شما معمولا توی ساینس مثلا تو فیزیک شما با یک نظریه مواجه هستید، همین الانش هم با یک نظریه مواجهیم، هر جایی که اسم رشته فیزیک بیاد دپارتمان فیزیک داشته باشه شما یه فیزیک میخونین، فیزیکالیده یا میخونین و بعدش هم انواع اقسام برشنه ها کتاب هایی که پشت سر هم میاد، ولی الان اگه از دین بخوایم حرف بزنیم انواع دین ها در حال حاضر وجود داره، این حالت پارادایمیک نیست، این دین در واقع شکل های گوناگون زندگی، حتی یه شکل زندگی دین و شما میتونید در یک آن انواع شکل های زندگی داشته باشین، در صورتی که وقتی توی فیزیک شما میبینین با نظریه ها مواجهه، نظریه هایی که پارادایم های غالب هست. اما تو مرحله دوم وقتی فیلسوف به بررسی نظریه های علمی میپردازن با یه مشکلی مواجهیم و اون که وقتی که میخوان نظریه های علمی رو بررسی کنن میان اونها رو در قالب گزاره ها قرار میدن نظریه های علمی و بعد به صدق و کذب اونها میپردازن، کاری که پوزیتیویست‌ها انجام می‌دادن، کاری که بعدها پوپر با غلظت خیلی کمتر انجام داد و چیزهای اجتماعی رو توشون قرار داد و به ترتیب فیلسوفایی که تو این دوره‌ها بودن. به مرور که میایم جلوتر با کارهایی که کهن و فایرابت انجام دادن نشون دادن که کار دانشمندا فقط نظریه نیست، وقتی می‌خوایم کار اونا رو بررسی کنیم اونها با یک فرم آف لایف مواجهه، فرموگرافی که دانشمندا توشون دارن زندگی میکنن و بعد ما باید اونها رو بررسی کنیم. وقتی که تو مرحله‌ای که داریم مثل پوپر، مثل پوزیتیویست‌ها، وقتی که ساینس رو به عنوان مجموعه از گزاره‌ها در نظر میگیریم و از صدق و کذب گزاره‌ها صحبت میکنیم، اون وقت از علم و شبه علم و از معیار تمیز یا دیمارکیشن بین علم و غیر علم صحبت میکنیم، چون اینا رو همه تحلیل میکنیم به مجموعه از گزاره‌ها. وقتی که شما میایین تو بحث فلسفه دین نگاه میکنین گویا همون تلقی این بر هم جاری شده، یعنی شما وقتی میرین توی فلسفه دین بسیاری بسیاری از بحثایی که دین رو به مثابه مجموعه از گزاره‌ها خیلی اوقات در نظر می‌گیره، اون وقت یه بخشی از بحثا میره به سمت صدق و کذب اون گزاره‌ها و شما مشابه بحثایی که خیلی اوقات فلسفه علم، فلسفه علم تحلیلی می‌بینین، می‌تونید تو فلسفه دین ببینید مشابهت. خب اولا ما وقتی که تو فلسفه دین مواجه میشیم با موضوعی به نام تنوع ادیان، انواع اقسام دین، میخوایم اینها رو تبیین کنیم. چرا؟ ببینید دو جور سوال میشه کرد. یکی این که چرا این همه دین وجود داره؟ چرا اینقدر تنوع وجود داره؟ یک سوال دوم که یعنی از توی این میتونیم بعدش به لاپاسه با اون منتقل میشیم اینه که معیار برتری و برتری یک دین بر دین دیگه، من خیلی رقیقش کردم، معیار بخوایم خیلی غلیظش کنیم، معیار درستی و غلطی یه دین رو چجوری باید بیان کنیم و چه معیاری براش بذاریم. این سوال هم بلافاصله میاد، یعنی سوال ارزیابی بین ادیان دیگه، سوالی که بلافاصله بعد از تنوع ادیان تو ذهن ما جا میگیره. بعد شروع میکنیم به نظریه پردازی در مورد دین، به کتاب های فلسفه دینی حداقل یه بخشی به نظریه پردازی در مورد این تنوع و اینکه چگونه اونها رو ارزیابی کنیم و ربط بین این دین ها و ارزیابی بین اونها چیه اختصاص داده میشه. حالا سوال اینه که همونطور که وقتی که شما توی فلسفه علم با نظریات گوناگون ساینس مواجه هستین، این سوال پیش میاد که این نظریات کدوم از کدوم بهتره، کدوم پیشرفته تره. کلمه بهتر، پیشرفته توی داخل گیومه قرار بدیم. اونجا هم دوباره همین وضعیت هست، یعنی کلی بحث وجود داره در مورد ارزیابی یک نظریه به نظریه دیگه. نمونهاشو تو پوزیتیویسم میتونیم ببینیم، نمونهاشو توی پوپر با معیار ابطال پذیری و دیگرانی که بعدها توی این حوزه ها کار کرد. حالا سوال این هستش که هدف از این نظریه پردازی تو حوزه فلسفه علم در مورد علم، نظریه علمی تو حوزه فلسفه دین در مورد ادیان مختلف، این همه نظریه پردازی در مورد معیار درستی و نادرستی میان دین‌های مختلف و اینکه این تنوع کجا ناشی میشه، این برای چی هست؟ این نظریه پردازی برای چی داریم انجام میدیم؟ شاید ساده ترین جواب این باشه، برای اینکه میخواییم بفهمیم که این از دین چشه توی فلسفه، میخواییم بفهمیم علم چیه و بنابراین این نظریه پردازی ها برای این هستش که فهم ما رو از فعالیتی به نام ساینس هی عمیق‌تر کنه و ما به اون حقمون برسیم که یک ساینس فعالیتش چه شکلیه. رابینسون در مورد مکاتب فلسفی، حالا این فلسفی که میگم یا فلسفه دین بزن یا فلسفه علم، مکاتب فلسفی اینطوری میگه، میگه مکاتب فلسفی نظریه ها، آموزه ها، باورها و نگرش هایی هستند که دارای ویژگی گزاره ای هستند، یعنی میگویند چگونه چیزها هستند و چگونه شاید نباشند. یعنی اون تأملات که ما تو فلسفه علم، فلسفه دین میکنیم، معمولا این تأملات گزاره ای هستند و این تأملات در مورد این هم که این باورها درست غلطشون کجاست و چگونه اونها رو به هم برتری بده. خب میگه با همین نوع نگاه وقتی میریم تو حوزه فلسفه موضوع، با همین نوع نگاه به همین گونه نیست در حوزه مثلا اون نمیگه من دارم اینا رو اپلای میکنم تو حوزه فلسفه دین، به همین گونه نیست در حوزه مطالعات دین با انبوهی از نظریه های فلسفی و اجتماعی مواجه که در برابر ما رژه می روند. یعنی ما یه مقدار زیادی نظریه داریم تو جامعه شناسی دین، توی فلسفه دین، که اینا میخوام به ما بگن دین چیه. حال باید پرسید غرض از این نظریه ها درباره دین چیست؟ سایتنگ پاسخ این است که ما میخواییم بفهمیم دین چیست. پس غرض ما از این همه نظریه پردازی درباره دین فهمیدن آن است. حال میپرسیم فهمیدن یعنی چه؟ ما چه موقع میگوییم چیزی یا موضوعی را میفهمیم؟ ببینیم مشکل کجاست. مشکل اینه که ما با یه حجم انبوهی از نظریات درباره دین مواجهیم. من دیگه تمام اینا شیفت میدم به سمت دین، هی مقایسه با ساینس نمیدم. ما با یه حجمه، ولی تمام این حرفا توی ساینس هم فلسفه علم هم هست. ما با یه حجم انبوه از نظریات تو فلسفه دین یاد همشون هم هستن. یعنی این طور نیست که بگیم که یکیشون رفت کنار، اون یکی اومد جای اون گرفت و ما داریم همه رو به پیش رفتیم. معمولا همه اینا حاضرن و همه دارن با هم بحث میکنن. خب حالا این همه نظریه آخرش که چی؟ یعنی ما میخواستیم اینو به کجا برسیم از این همه نظریه‌ای که خیلی وقت با هم در تعارض هم هستن، یعنی بعضیشون با هم تعارض دارن و نگاه های کاملا متفاوت از هم دیگه میگن، یا یعنی این نگاه ها کاملا متنافرن یا بعضی وقت با هم متعارض هستن. به جای اینکه بیاین در مورد این نظریات و اینکه آیا اینها رو به سمت یه واقعیتی از دین ما رو میبرن جلو یا نمیبرن حرف بزنیم، مثلا بیاین به جای اینکه الگوی پوپر در مورد حقیقت نمایی رو مثلا اینجا برداریم اجرا کنیم، در مورد اون بار صادق و کاذب رو بیاریم تو اینجا اجرا کنیم، خب بیاین یه کار دیگه بکنیم. بیاییم بپرسیم که غرضی از این همه نظریه پردازی توسعه فلسفه دین چیه؟ و سایتنس جواب اینه که میگیم که برای فهمیدنه. حالا به جای اینکه دوباره ادامه بدیم اینو، بپرسیم که شاید یه مشکلی تو مفهوم فهمیدن، نمیگم توی الگوی فهمیدن ما وجود داره، یعنی یه مشکلی تو الگوی فهمیدن ما وجود داره تو دوره‌ای که داریم زندگی میکنیم که ما مطابق اون الگو که داریم رفتار میکنیم ما رو با یه حجم توی یک سری از حوزه های خاص، ما رو با یک حجم انبوهی از نظریه ها مواجه میکنیم که ما راه گریزی ازش نداریم و خیلی اوقات سردرگم تو اون نظریه ها میشیم. نقطه شروع من توی بس دقیقا این مفهوم فهمیدن است. مطابق تلقی فوق از فلسفه، فهمیدن یعنی فهمیدن علمی. منظورم چیه فهمیدن علمی؟ الان توضیح. به عبارت دیگه وقتی میگوییم موضوعی را فهمیدیم، یعنی آن موضوع را همچون یک پدیده طبیعی در زیر یک نظریه به روش، معمولا به روش طبیعی قیاسی مثل روش همپل صورت بندی کردیم. به طوری که میتونم گفت ببینی منظورم چیه. منظورم این که ما یه الگویی رو داریم که این الگو داریم از ساینس برمیگیریم. این الگو به این شکل هستش که توی ساینس ما میریم سراغ تبیین. وقتی میپرسیم چرا بارون اومد، میایم یک نظریه یه بزرگتر کلی ارائه میکنیم، یه ساختار، یه نظریه بزرگ ارائه میکنیم در مورد تبخیر، میعان و مجدداً چگونه اینها به بارون تبدیل شد. وقتی در مورد این یک نظریه بزرگ ارائه که کردیم و میگیم که فلان روز وقتی بارون اومد، این بارون رو میزنیم زیل اون نظریه بزرگ و میگیم حالا فهمیدیم. یعنی بپرسن چرا بارون اومد، شما وقتی این چرا میگی فهمیدین که این نظریه بزرگ پشتش قرار بده و اینو در داخل اون نظریه قرار بده. البته تبیین بشن های مختلفی داره. من یه موردش رو به صورت این قیاسی بیان کردم که معمولا ما در ساینس این مورد رو استفاده میکنیم. رابینسون توی مقالش که توضیح فلسفه علمه معتقده که ما این شیوه فهمیدن رو به اشتباه داریم میاریم تو حوزه های فلسفی و تو حوزه هایی مثل فلسفه علم، مثل فلسفه دین. موضوعات اینها پرکتیس ساینسه، اینجا هم موضوع فصلی پرکتیس عمل مؤمنان هست، خب پرکتیس دینداری هست. وقتی که میاریم تو این حوزه ها اینجا ما رو به گمراهی میندازه. رابینسون این تز رو از ویتنشتاین متأخر میگیره، حالا که من در ادامه توضیح میدم، و معتقد که به این شکل داره انجام میده. او رابینسون در یه جایی میگه، تو همون کتاب میگه، برای اصل ما فهم علمی روش حاکم است. و تصور رایج آن است که مشروعیت دیگر صورت‌های فهم نیازمند آن است که به فهم علمی تحویل گردد. اینجا تحویل و معادله ریدوس بود. ما این موضوع را می‌توانیم در بسیاری از تأملات فلسفی و فلسفه‌های مضاف ببینیم. در این راستا مکاتب فلسفی که درباره دین هستند می‌کوشند تا با ساختن نظریه‌های گوناگون درباره دین درکی از آن به دست آورند. اما ببینیم ویتگنشتاین در مقابل این نگاه که از ساینس میاد، اصلا علت این که فلسفه رو مورد نقادی قرار میده همین که فلسفه اومده به جای این که اومده میگه این فلسفه ها اومدن نگاه ساینس آوردن توی فلسفه و دنبال تبیینی هستن که کار ساینس، به همین خاطر یه دفعه مواجه با انبوهی از نظریات میشه و میگه که اونجا میگه که این چراها رو به این شکل دنبال تبیین هست و متوقف. اما ویتگنشتاین معتقد است که گرچه فهم علمی یکی از مقومات قلمروی پژوهش‌ها در علوم طبیعی است، اما به کارگیری آن در حوزه تأملات فلسفی ما رو گمراه کرده است. نقل قول از ویتگنشتاین: فیلسوفان همواره روش علم را پیش چشم خود دارند و نمیتوانند در برابر این وسوسه که به روش علم پرسش کنند و بدان پاسخ دهند مقاومت کنند. این گرایش سرچشمه واقعی متافیزیک است و فیلسوف را به تاریکی کامل می کشاند. در واقع ویتگنشتاین معتقدی که شما به خاطر اینکه ساینس مخصوصا در دوره های اخیر، یعنی توی مثلا دو سده اخیر، یه نوع الگوی تفکر ساینس غالب شده بر جامعه و بر تمام حوزه‌های فکری، فیلسوف ها هم خیلی اوقات از همون الگو دارن تبعیت میکنن، یعنی دارن، یعنی موضوعات فیلسوفا که موضوعات از جنس ساختار ماده و اینها نیست، ولی الگویی که برای فهمون به کار میگیرن همون الگوییه که ساینتیست‌ها دارن در مورد ماده به کار میگیرن. اینجا ماده که میگن منظورم در مقابل ماورا و اینا نیست، دقت کنید، مثلا دنبال روح و اینجور چیزا نیستن. اینجا منظورم اینه که موضوع ساینس سنگ، چوب، مولکول، اتم، ببینید اینا هستش، در حالی که موضوع فیلسوفان که مورد تأمل ما قرار میدن از این نوع نیست. اما اونها همین روش رو به کار میبرن که دارن ساینتیست رو بکنن، یعنی دنبال نظریه هایی هستن بزرگ تا اون مسائلی که مورد مبتلاشن در فساد در قالب اون قرار بدن. ویتگنشتاین معتقده که این ما رو به تاریکی کامل میکشون. حالا بعد از ویتگنشتاین پرسید که منظورش از تاریکی کامل چیه؟ بنابر تلقی رایج، کار فلسفه جستجو و کشف انواع خاصی از صدقهای مطلق و ابدی است که محصول شرایط تاریخی نباشد. تلاشهایی که در فلسفه در طی 2000 سال گذشته صورت گرفته است نه تنها سبب دستیابی به این چیزهایی نشده اند، بلکه انواع نظریه‌های تبیینی را در فلسفه پدید آوردند و نهایتا ما را در وضعیت سردرگمی و تاریکی گرفتار کرد. چنین رویکردی در حوزه فلسفه دین نیز شرایط مشابهی را به وجود آورده است. ما در فلسفه دین با نظریات متعددی مواجهیم. کدام یک از این نظریات بهتر از دیگری هست؟ یعنی نظریه پردازی های ما در حوزه فلسفه دین یه حجم انبوهی شد. کدوم از اینا بهتر از اون؟ کدوم؟ آیا میتونیم اینا توی سلسله قرار بدیم؟ بگیم مورد رو به، یعنی در واقع نوعی تقرب به واقعیت دین تو اینها وجود داره؟ یا باید یک کدام یک از آنها بهتر دین را تبیین می‌کنند؟ حالا این پرسش مطرح میشه که در انبوه نظریه متنوعی که درباره علم ارائه شده، ببخشید، در مورد دین، علم و دین هر دو ارائه شده است و میشود چگونه میتوان گفت که کدام یک از این نظریه ها بهتر دین را تبیین می‌کنند؟ به عبارت دیگر، دین در ذیل کدام یک از این نظریه بهتر قابل تبیین است و با چه معیاری می توان نسبت بهتر و بدتر بودن این نظریه ها رو با یکدیگر سنجید؟ اگر درباره این پرسش‌ها تأمل کنیم، در میابیم که این پرسش‌ها داره یک پیش‌فرض بنیادی هستن. در نظریه‌های دینی، در نظریه‌هایی که در مورد دین هستن، سعی بر این است که دین را آنگونه که واقعاً هست تبیین کنند یا حداقل چنین هدفی را دارند. بنابراین نظریه‌ای که بیشتر منطبق بر واقعیت دین باشد بهتر از نظریه‌های دیگر است. اما چگونه میتونم فهمید که نظریه بیشتر بر واقعیت دین منطبق است؟ واقعیت دین چیست و دارای چه ویژگی‌هایی است که ما بر اساس آن می‌خواهیم تطابق نظریه‌های حوزه فلسفه دین در مورد واقعیت دین را با آن بسنجیم؟ بدین گونه ما به همان پرسش‌هایی برمی‌گردیم که هدف و فلسفه دین پاسخ‌گویی بدان است. ما توی دوری همواره چیه گرفتار میشیم اینجا. در واقع ما در یک دور سردرگمی گرفتار شدیم و این همون تاریکی است که ویتگنشتاین بدان اشاره میکنه و این شبیه همون داستان مولانا میشه که طرف وارد میشه یه فیلی رو میبینه، فیل رو نمیبینه، یه جای تاریکی وارد میشه، دست میکشه به خرطوم فیل دست کشیده و میگه که این ناودونه و دست میکشه به پاش، میگه این یکی دیگه میاد میگه این ستونه، هر کسی یه قسمت رو دست میگه یه چیزی میگه. توی داستان مولانا یکی با شمع میاد و شمع که میفهمن فیله، اینجا شمعی وجود نداره که فهمیده باشه که این موجود چی بوده، فقط انواع نظریه که این نظریه خیلی خود اصلا به هم رفت ندارن، یکی ستون میده میبینه، یکی ناودون میده. حالا همه اینا رو داشته باشیم، ما چی کار باید بکنیم وقتی با همچین سردرگمی و با همچین انبوهی از نظریات تبیینی مواجهیم؟ باید چی کار کنیم؟ دو تا کار میتونیم بکنیم در فهم دین. اولا میتونیم این ادعا داشته باشیم در فهم دین هیچ راهی جز تبیین‌های فلسفی وجود ندارد و ما باید کاوش‌های فلسفی اجتماعی خود درباره دین را ادامه دهیم. به انتظار ارائه نظریه‌های متنوع و گاه متعارض با یکدیگر در این باره را داشته باشیم. اما دومین رویکرد میتونه این باشه، مورد پرسش قرار دادن این فرض که تبیین تنها راه فهم دین است. یعنی این که تبیین تنها راه فهم دین است و اینو مورد پرسش قرار دهیم. چه این پرسش گرچه بسیار غریب است و با جبه حاکم بر مطالعات دین هم خانی ندارد، اما میتواند افقهای جدیدی برای ما بگشاید و ما را از چنگال بحثهای بی‌انتهای فلسفی اجتماعی برهاند. دو روش فور نتیجه دو رویکرد متفاوت و رقیب به مفهوم فلسفی. این دو رویکرد یعنی که از دو رویکرد به مفهوم فلسفه برمیاد، یعنی اینکه ما دو تلقی فلسفه میتونیم داشته باشیم. تلقی اول، رویکرد اول، هدف فلسفه ارائه نظریه ها و آموزه ها و ساختن صدق کس برای هدایت به آزمون آنهاست. رویکرد دوم، موضوع فلسفه باید وضوح و نظم بخشیدن به تفکرات شیوه های صحبت کردن ما درباره زندگی باشد. زندگی روزمره، زندگی دیندارای یه نوع زندگی روزمره مؤمنان هست. رویکرد دوم رویکرد ویتگنشتاینه که اون رویکردی که یه مقدار زیادی از بخش زیادی از فلسفه رو مورد سوال قرار میده و مضمحل میده. اگر با رویکرد اول به سراغ دین رویم، در این صورت به دنبال نظریه هایی خواهیم گشت بتوانم به درستی واقعیت دین را تبیین کنم که انبوه نظریه هایی. در حالی که رویکرد دوم به تأمل فلسفی درباره دین می‌پردازد، به این شکل این تأمل فلسفی درباره چیستی دین در بستر زندگی مؤمنان و دینداران خواهد، یعنی دیدن دین به عنوان یک فرم آف لایف. همونطور که ویتگنشتاین میگه، من بعدم توضیح میدم، ویتگنشتاین میگه ویتگنشتاین در مورد لنگویج گیم میگه که لنگویج گیم ریزنیبل نیست، توجیه پذیر نیست، توجیه ناپذیر هم نیست، هست، فقط هست اونجا. وقتی که شما میخواین اینو استدلال پذیر کنین، وقتی میخواین اونو تبیین کنین، با کلی مصیبت هر فرم آف لایف رو وقتی بخواییم تبیین کنیم با کلی مصیبت مواجه میشیم. در صورتی که فرم آف لایف اصلا لزومی رو تبیین نداره که فرم آف لایف هستش. فهم شما این که شما فهمتون رو منحصر به این میکنیم که حتما یه نظریه بسازیم که این فرم آف لایف تو داخل اون قرار بدیم و اون وقت بگیم که حالا فهمیدم. این مشکل داره. در صورتی که فهم فرم آف لایف باید به صورت یه رویکرد آنتروپولوژیک باشه، نه با عنوان یه رویکردی که میخوایم در داخل یک نظریه با مجموعه از گزاره‌ها اونو بفهمیم. از نظر ویتگنشتاین تأملات فلسفی ما اموری علمی ساینسی نیستند که بتوان برای آنها تبیین ارائه کرد، بنابراین نمیتوان آنها را به روش تجربی دریافت یا هر نوع نظریه‌ای درباره آنها ارائه کرد. این ویژگی سبب می شود تا ما تأملات خود را از هر تبیینی دور نگه داریم. این نقل قول این که میخوام بکنم، ما باید همه تبیین ها را کنار بگذاریم تا فقط توصیف جای آن را بگیرد. بدین گونه مسائل حل می شوند، نه با دادن اطلاعات جدید، بلکه با مرتب کردن آنچه ما همیشه می دانستیم. از این رو ویتگنشتاین معتقد است که هرگاه پرسش چرا را پس میزنیم، اغلب تازه متوجه واقعیات مهم میشویم. به سپس در جریان پژوهش‌هایمان این واقعیات ما را به پاسخ رهنمون میکنند. اما ما نمیتوانیم به سادگی در مقام توصیف بمانیم و از آن فراتر نرویم. زیرا توصیف، دوباره نقل قوله، زیرا توصیف صرف چنین دشوار است، چون گمان میکنیم برای فهم واقعیات باید آن را کامل کنیم. مثل این است که یک بوم نقاشی با لکه های پراکنده رنگ بدیم، بگوییم اینطوری غیر قابل فهم است. تازه وقتی معنادار می شود که آنها را با تبدیل به یک شکل تکمیل کنیم. حالا که من می خواهم بگویم کل امر همین است، تکمیلش کنی تحریفش کردیم. یعنی ما به جای اینکه ما یه سری چیزا رو می بینیم، به جای اینکه اون رو توصیف کنیم. حالا من میگم تمایز این با نگاه پوزیتیویست چه، این نگاه پوزیتیویست نیست. به جای اینکه اونی که میبینیم رو توصیف کنیم، به جای اینکه این کارو بکنیم میگیم نه این نشد، بعد یه نظریه بسازیم و یه بطنی برای این قائل بشیم و اینو تو اون در نظر بگیریم. نگاه کنیم چند تا لکه رنگ رو بوم هست، همینه، چند تا لکه رنگ تو بومه، ولی ما اینو نمیپذیم، بلافاصله اینا رو با هم وصل میکنیم، یه مستطیل میشه و بعد میگیم نه این لکه ها رؤوس این مستطیل هست، اینطوری میخواییم تبیینش کنیم. حالا میگردیم دنبال این که چرا نقاش رأسای مستطیل رو کشیده اما زلاش رو نکشیده. حالا برای اون یه نظریه میسازیم، میگه این کار رو نکنیم و همین جا بایستیم همون که داریم اینو توصیفش کنیم. مشکل در اینجاست که ما بیش از آنچه میدانیم میخواهیم بگیم، به جای آنکه خیلی ساده همان چیزی را بگوییم که هر کس میداند و میپذیرد. ویتگنشتاین در تحقیقات فلسفی میگوید در فلسفه ما هیچ نتیجه نمیگیریم، فلسفه فقط آن چیزی را بیان میکند که هر کس قبول دارد. من دارم از منظر ویتگنشتاین متأخر نگاه میکنم و نمیخوام بگم که فلسفه های موجود بی خودم به درد نمیخوره، اصلا توی این موضوع نیستم و دارم از منظر ویتگنشتاین نگاه میکنم به موضوعات که توی فلسفه، بعد اینو اپلای کنم به حوزه فلسفه دین. این کار برای فلسفه من انجام دادم، ببرم تو حوزه فلسفه دین ببینم اونجا چه شکلی میشه. یعنی مطالعات ما اگه تبیین نباشه تو فلسفه دین به چه شکل در میاد، و الان نمیخوام بگم که اصلا فلسفه دیگه بی خودم بعدی، اصلا اینطوری دارم. اگه موضعی شما با ما همراهیم که ما بریم از این موضع نگاه کنیم، شاید یه چیزای جدیدی به ما بیاموزه، شاید یه افقهای جدیدی بر ما بیاموزه. حال این پرسش مطرح میشه که توصیف در فلسفه ویتگنشتاین به چه معناست. بنابراین من بعد الان توضیح بدم که این توصیف یعنی چی. ببینیم مثلا شما میخواییم این ساحل، بزن یه مثال بزنم، مثالای ساده میتونم بزنم، مثالای خیلی پیچیده هم میشه زد. مثلا شما نگاه کنید یه مثال ساده، من این ساحل بیلیس هست تو آمریکای جنوبی، تلویزیون بارها نشون داره یه گودال آبی بزرگه که اینا معمولا نزدیک ساحل هم. از بالا که نشون میدن قشنگ مشخصه یه گودال آبی تیره بزرگه. وقتی داخل این آب میرن یه حفره در زمین که پر آبه توی ساحل درده. خب طرف وقتی واردش میشه قباس شروع میکنه به گفتن این من توی حفره‌ایم، مثلا طول و عرض این حفره اینقدره، این گودال در داخل دریا و در نزدیکی مرکز تپه مرجانی هایت هاوس که یک آبسنگ قهوه‌ای در 70 کیلومتری بلیستیکی از قرار داره. اینجا توسعه قباس. وقتی از بالا به این گودال نگاه میکنیم به صورت یک دایره آبی پررنگ در دریا دیده میشه. این گودال دایره شکل، این گودال دایره شکل بیش از 300 متر عرض و 108 متر عمق داره. ببینید این یه توصیف، لازم نیست این توصیف توصیف پوزیتیویستی نیست، این دقیقا متکی بر نظریاتیه که ذهن قباس توش وجود داره. اون دایره رو میدونه چیه، بنابراین با نظریات هندسی اوردس آشناست، اون طول و عرض رو میدونه چیه، یعنی این کاملا به اونها وابسته. ولی همون چیزی که میبینه رو که با همین پیش‌فرض میده اینا رو میگه. اما ببینید وقت از کجا به بعد تبیین شروع میشه. حالا اگر بپرسیم چرا این گودال به وجود آمده است، باید به دنبال دلیل و علت برای تبیین پیدایش آن بگردیم و در این صورت باید به ارائه مثلا بر اساس نظریه زمین شناختی میتونم بگم این گودال یه چندین دوره یخباریدن فلان و فلان به وجود آمده. انواع نظریه زمین شناختی میشه در موردش گفت. ببینید توی این مثال ما میتونیم از دو عمل صحبت کنیم، عمل اول توصیف پدیده مورد نظر است و عمل دوم تبیین آن. در تبیین یک پدیده میخوایم چیزی بیش از آنچه در توصیف پدیده مورد نظر وجود دارد بدانیم، یعنی همین در و دیواش که اندازه میگیریم ما نمیخوایم، میخوایم علتهایی که پشت این هست به سابقه زمین شناختی زمین برمیگرده رو بدیم. از این رو تبیین یک پدیده یعنی به دنبال دلیل و علت گشتن برای آن، اطلاعاتی بیش از آنچه ما میبینیم درباره آن پدیده به ما میده و دقیقا به همین دلیل حجم زیادی از معرفت در علوم طبیعی با کارکرد تبیین پدیده‌های طبیعی تولید میشود. اصلا کار ساینس همینه، تبیین کردن این. اما وقتی به توصیف آنچه دیده میپردازیم به نقاشی میمانیم که پس از دیدن منظره سعی میکند آن را نقاشی کند. آنچه نقاش طراحی میکند با واقعیت ارتباط دارد اما عین آن نیست، یعنی اصلا نمیدونیم تو مود اینکه اینا ترمای مشاهدتی و اینا هستن. به همین نه توصیف های فرد از یک منظره یا پدیده نیز لزوما عین آن منظره یا پدیده نیست، همانطور که نقاشی های نقاش از یک منظره هر بار تفاوت خواهد کرد و نقاشی جدیدی از همان منظره محسوب میشود. توصیف های فرد از یک پدیده نیز هر بار با توصیف های دفعه دیگر متفاوت خواهد، همچنین توصیف های افراد مختلف از یک پدیده واحد نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین وقتی میگوییم به توصیف پدیده میپردازیم، این بدان معنا نیست که این توصیف از نظر همه افراد یکسان است و آنگونه که پوزیتیویست ها میپنداشتن توصیف مورد نظر که بر اساس واژگان مشاهداتی قابل بیان است میتواند مبنایی برای عرضه معرفتی جهان شمول باشد، بلکه منظور آن است که فرد با تمام پیش‌فرض‌های خود و در بستر شرایط اجتماعی و روانشناختی پیش به توصیف پدیده‌ای می‌پردازد. بنابراین افراد مختلف می‌توانند توصیف‌های گوناگونی از پدیده‌ای واحد ارائه کنند یا حتی توصیف فرد از یک پدیده‌ای واحد می‌تواند هر بار متفاوت باشد. اما باید توجه کرد همه اینها توصیف‌اند و به دنبال دلیل و علت پدیده مورد نظر نیستند. به عبارت دیگر نمی‌خواهند آن را تبیین کنند. توصیف های بیان شده در مثال ها توصیف پدیده طبیعی که بخش از علوم طبیعی را تشکیل میده، همچنین ما میتونیم حالا ببینید اینا توصیف هم، اما نگاه کنید ویتگنشتاین معتقده که ما باید به دنبال توصیف باشیم و نه تبیین. از نظر او توصیف رابطه وثیق با دیدن داره. دیدن چنان اهمیتی برای ویتگنشتاین دارد که میگوید فقط چیزی را که میبینی نقاشی کن. این دیدن نوعی فکر کردن یا فهمیدن است که اصلی ترین آموزه فلسفه ویتگنشتاین و تفلسف و تفلسف را از نظر او معنا می کند. این دیدن در جمله معروفی در تحقیقات فلسفه چنین بیان شده: فکر نکن، نگاه کن. از این رو ویتگنشتاین عمل تفکر فلسفی خود را چنین بیان می‌کنم. نقل قول: گمان می‌کنم جمله‌های من بیشتر توصیف تصاویر بصری است که به ذهنم خطور می‌کنند. حرکت فکری اصلی من امروز، اینو ویتگنشتاین میگه توی 1932، با 15 تا 20 سال پیش کاملا فرق میکنه. این شبیه هست به وقتی که نقاش از جهتی به جهتی دیگر رو میکنه. یعنی ببینید، فیلسوف میاد توصیف میکنه. پس از نظر ویتگنشتاین، الان میگم وقتش با دین و بعد میبرم اونجا، بزنید یه پاراگرافی از ویتگنشتاین بخونم بعد میرم اون حوزه فلسفی. پس از نظر ویتگنشتاین باید دقیق نگاه کرد و کوشید تا حد ممکن آنچه را مقابل چشممان قرار دارد خوب دید و سپس نقاشی کرد. و این نقاشی کردن همان چیزی است که ویتگنشتاین از توصیف کردن در نظر دارد. البته همانطور که گفته شد، نباید از این توصیف کردن برداشت پوزیتیویستی داشت. به عبارت دیگر، این توصیف کردن لزوماً توصیف امری ثابت و مشترک نیست و در هر بار دیدن خود فرد یا افراد مختلف یکی نیست، بلکه فیلسوف همچون نقاش در هر بار دیدن و سپس توصیف کردن موضوع مورد نظر را از جهت جدیدی می‌بیند و تصویر جدیدی می‌آفریند. همچنین فیلسوفان مختلف هر یک از جهت مختص خود بنابر پیش‌فرض‌های متافیزیک و روانشناسی و جامعه شناسی خود به امری می‌نگرند و توصیف خاص خود را بیان می‌کنند. اگه اینو بخوایم ببریم تو حوزه دین، تو حوزه دین چی میشه؟ ما چیزی داریم به نام دین، دین‌های گوناگون. اون چیزی که ویتگنشتاین تو فلسفه میگه توصیف فرم آف لایف، یعنی زندگی، و این توصیف‌های این زندگی رو فقط با دیدن هست. توی نگاه ویتگنشتاین، من چون وقتم داره رو به پایان میره، خیلی خلاصش میکنم، دیگه نمیخوام چیزایی که ببینشن. اینو یه جایی داره که میگه که ما باید
دکتر خیلی معذرت میخوام ببخشید، برای اینکه در واقع زمان من بهتون بگم، ما تصورمونه که شما 45 دقیقه دیگه میتونید از وقتتون استفاده کنید.
خب اگه شما
که آره، بعضی دوستان هم نوشتن که حتی اگه متن رو آهسته تر بخونید و اینا هم هیچ قصه ای نیست، یعنی شما آزاد آزاد
با پنج من فکر کنم تا 5 بیشتر وقت نه. ندارم یه جایی کنم رفتم دیدم
چش پنجمی شما فرصت دارید.
بله خواهش می‌کنم. خب اگه اینطوریه، پس بریم همون ویتگنشتاین، من یه ذره بیشتر توضیح بدم، بعد یه دستتون میاد توی فلسفه نو و بعد چیکار کنم. از نظر ویتگنشتاین، نقل قول از ویتگنشتاین، هدف فلسفه بنا کردن دیوار در جایی است که به هر صورت در زبان در آنجا به پایان می‌رسد یا از کار می‌افتد. فلسفه تصحیح استفاده از زبان است یا تصحیح به کارگیری زبان است. ببینید، فرم آف لایف، اون شکل زندگی که ویتگنشتاین میگه، توش انواع لنگویج گیم ها هست، بازی زبان. من بازی زبان ترجمه کنم، ولی توی ترجمه بازی زبانی میگن. این یعنی لینگویستیک گیم به نظرم، حالا شاید هم من اشتباه میکنم، ولی من بازی زبان ترجمه میکنم. این بازی زبانی نیستش، یه بازی که توی این زبانه داره رخ میده. شما وقتی به سمت بازی زبان نزدیک میشی، در واقع میخوای اینو بفهم. ببینید الان موضوع چی میشه؟ فلسفه در مورد چی حرف بزنید؟ من یه بار جنبندی بکنم. از نظر ویتگنشتاین، موضوع فلسفه انسان، زندگی انسان است. این گزاره نیست زندگی انسان. زندگی انسان ها در جاهای مختلف داخل فرم آف لایف های مختلف. پس ما باید فرم آف لایف هم. به عبارت دیگه، زندگی مؤمنان، دینداران با یه فرم آف لایفه، فرم آف لایف مسیحیان، از اون انواع مرفشن ها، فرم آف لایف مسلمان ها، فرم آف لایف اهل سنت، اهل زیدیه، شیعیان، فرم آف لایف میترائیستا، اگر همچین آدم هایی هنوز هم باشن، فرم آف لایف کسانی که به دین‌های مختلف مثلا تو آمریکای جنوبی مثلا اعتقاد داره، ببین اینا یه فرم آف لایف مجموعی از گزاره نیست، زن پرکتیس آدم مؤمنان در داخل این فرم آف لایف. ما میخواییم اینو بفهم. ببینید ویتگنشتاین میبره به سمت که شما موضوعتون انسانه، میخوایی اینو بفهم. وقتی که موضوع انسانه، انسان گزاره نیست، یه زندگیه. انسان اولا تنها وجود نداره، انسان تنها اصلا وجود نداره. انسان وقتی وجود داره که توی یه ارتباطی قرار بگیره. خب اون فرم آف لایف مقومش زبانه. زبانم فقط گفتار، صرفا گفتار نیست، منظور از زبان کامیونیکیشنه. و این کامیونیکیشن یه سریش گزاره ها هستن، یه سریش هم تکون دادن دست و پاها، حالت های صورت. حتی اون گزاره هایی هم که توی زبان هست، گزاره هایی نیستن که ما بتونیم اونها را تحلیل فلسفی پیدا کنیم. یه همشون تو داخل لاجیک لزومن نمیره. اون مثال معروف ویتگنشتاین که میگه که کارگر میگه بن و بالای دار بس که چارک و کارگر پرت میکنه، چارک چیه؟ نه فعل داره نه فاعل داره، هیچی نگه کرد، یه اسمه. ولی اون میفهمه دقیقا همین پرکتیس رو چجوری باید انجام بده. وقتی شما داخل یه فرم آف لایف، وقتی میخوایی بری یه لنگویج گیم رو بفهمی، نیازمند تبیین اون نیستی. شما باید یاد بگیری لنگویج گیم رو، نه اینکه اونو تبیین کنی. ببین فهمیدن یعنی اینکه من چی ببین فهمیدن دارم معناشو عوض فهمون منوط به فهمیدن لنگویج گیم که فقط یه لنگویج گیم داشته باشه. و فهمیدن یه لنگویج گیم یعنی اینکه شما درگیر اون لنگویج گیم بشی، ببینی که قاعده ها رو باید چجوری به کار بود. هر لنگویج گیم یه سری قاعده داره، چون مطابق اون قاعده ها باید بازی انجام بدید. من الان توی پژوهشگاه هستم، شما یه سه آدم آکادمیکین، من قاعده خاصی رو توی رفتار، حالا اگه حضوری بودیم کاملا مشخص تر بود. پس شما الان صدای من شده، تو صدا توی رفتار شما یه سه قاعده خاص رو داریم، من دارم رعایت میکنم. ولی من وقتی که میرم سر خیابون ایران شهر وایسم، مثلا تاکسی سوار شم یا میخوام برم سر برسم خونه، وقتی میگم بقالی یه تو میوه فروشی، اصلا اون فرم باید دیگه این لنگویج به ما استفاده میکنم، قاعده های دیگه وجود داره، من باید اونها رو رعایت. این که میخواییم بنابراین به این فهم یک لنگویج گیم یعنی که شما بدون قاعده هاش چی هم چگونه رعایت کنی و چگونه اون بازی رو بتونی انجام بدی. این میشه فهمیدن. و این فهمیدن اصلا نظریه پردازی نمیخواد، این کار آنتروپولوژیک میخوام. من میخوام وارد لنگویج گیم کلاس ریاضی بشم. کلاس ریاضی یه لنگویج گیم خاصی داره. من باید یاد بگیرم که چه قاعده هایی باید توش رعایت کنم. وقتی که من میرم ثبت نام میکنم تو دانشکده ریاضی دانشگاه تهران یا دانشکده فیزیک دانشگاه تهران، من نمیرم نظریه های فیزیکو بخونم. من میخوام وارد فرم آف لایف فیزیک بشم. خب نظریه فیزیک توی کتاب های فیزیکالیده و فیزیک کوانتوم سکولای اینا که همه هستن که میتونم بگیرم تونه بخونم، ولی شما خواهید دید که من اینو تونه بگیرم به درد نمیخوره. حتی ما وقتی فلسفه کار میکنیم، کار آکادمیک میکنیم، دانشجو الان ببینید ما این ترم همین مصیبت رو داریم، ورودی سال پیش ما رو ندیده، هیچ وقت ما رو ندیده، ما هم اونها رو ندیدیم. از پشت صدا، صدای من میره، اونا هم گوش میدن، اونا هم یه صدایی در میارن، من میفهمم، یه چیزی میمیسم میفرستم، منم یه نمره میدم، نه اونا منو میبینن نه من اونا میبینم، کاملا تو سوء تفاهم کامل ها. بعد این سوء تفاهم کجا به بروز پیدا که وقتی میخوام نمره بدم اونجا دیگه کامل بروز پیدا میکنه. ببینید این یعنی درگیر نشدن توی این لنگویج. ما توی آکادمی یه فرم آف لایف خاصی داریم وقتی وارد اینجا میشیم با همکارامون. نمونه این فرم آف لایف رو توی کتاب لابراتوری لایف برونو لاتور نگاه کنیم، اونجایی که در مورد کلتک رو داره توصیف میکنه، اون مرکز تحقیقات بیولوژی کلتک که یکی از مهمترین مرکز تحقیقات دنیا هست رو داره توصیف میکنه. ببینید اونجا رو شما نگاه کنیم، اون فرم آف لایف. اجازه بدیم من تموم کنم بعد صحبت ها رو، هر چی سوال داشتیم من وای میستم و جواب ببخشید، چون من اینطوری من میدونم الان درگیر بشم میره همه حرف و میدونم این حرف ها پر از مناقشه است، اصلا معتقد به این نیستم هر آنچه که دارم میگم همه بی مناقشه است، دارم یه چیزی میگم همه فلسفه رو من زدم بیختم، حالا دارم به جاش آنتروپولوژی میزنم، شما همین رو ببینین و بعد اصلا عوض کنین. نه اصلا از این روی کرد صحبت نمی کنم. دارم خیلی همدلانه با ویتگنشتاین نوع نگاهش رو وقتی اپلای کنیم و دارم میده. خب اونجا ببینید برنولاتور نگاه کنیم، ببینید چقدر قشنگ این فرم آف لایف رو داره توضیح میده. میگه که خود لاتور این کار رو کرده، میگه صندلی گذاشتم توی راهرو، توی راهروی اون دپارتمان، بعد اینو شروع میکنه چون آنتروپولوژیسته یه اتنوگرافی داره واقعا اینجا انجام ده، چیزی که ویتگنشتاین توی نقل قولش دقیقا اینو بیان میکنه. مثلا این ببینم نقل قول رو من پیدا کنم، اون نقل قول رو بخونم بگم اینجا ویتگنشتاین اینطوری حرف میزنه. ببخشید یه لحظه، یه جایی داره ویتگنشتاین میگه که ما باید از سمت فلسفه به سمت به سمت اتنو انتروپولوژی نزدیک بشیم. حالا من قد بگردم اینو پیدا کنم بیرم کجا این کتاب هم هست که این نقل رو برای شما بخونم. خب اونجا ببینید، اونجا دونه دونه آورده میاد، بعد میره تو اتاق حرف رو میزن، بعد اون یکی اینطوری میگه، بعد دونه دونه شما دقیقا میبینی که چجوری داره این رو توصیف میکنه. همین کار رو پس کنید در مورد عمل مؤمنان انجام بدین. شما یه دین رو میبینیم، ببینید علت این که ما به ادیان شما نیگه کنید، طبیعیش هم همین کار رو انجام میدیم. شما توی کشور غربی پس کنید نشسته، این مثال ها قدیما خیلی میزدم وقتی فلسفه مفهوم رو میگفتن. ببینید شما توی کشور بورس گرفتین، توی کشور غربی، کشور اروپایی دارین درس میکنین، ریاضی میخونین، فیزیک میخونین، یه چیزی یه درس رو میخونین، توی خوابگاهین با هم کلاسیایتون که اونها اصلا مثل شما شیعه نیستن، مسلمان هم نیستن، کشور مختلف اروپایی، آفریقا، اونجا گره هم اومد و تلویزیون بازه داره انواع خبرها میده، همزمان هست با مثلا عاشورای ما، و فرض کنیم که ما قبل از تحریم همزنی هست، مثلا 25-30 سال پیش، فرض کنیم 25-30 سال پیش، خوب ما تو اون زمان هستیم که مثلا یه صحنه رو نشون میده، من اینو بارها یادم بچگی میرفتیم میدیدیم، میدون ارکی که الان وجود داره یه میدون بودش به این شکلی که الان بستن نبودش، و این مسجد کربلایی که اون بغل چارای گلو اندک هست، صبح قبل از طلوع آفتاب با کفن اینا می اومدن بیرون، دستشون قمه ها هست و اینا می شرخن توی میدون و هیدر می گفتن و بعد قمه رو می زدن و خون می اومد از سرشون، اصلا کاری ندارم این کار درسته یا غلط رو بینش کاره. این صحنه رو داره تلویزیون، یه تلویزیون غربی که ماهواره داره پخش می‌کنه، این صحنه رو مثلا نشون می یا زنجیرزنی رو نشون می. حالا اگر این آدمایی که با شما هستن باشن، این یعنی چی که شمشیر رو گرفته دستش داره میزن رو سرش خون میاد، چی میخواییم برای این آدم توضیح، چی رو میخواییم توضیح بدیم، اینو چجوری میخواییم، یعنی اینو چجوری میخواییم تبیینش کنیم که اون بفهمه. میخواییم بگیم که اولا بعد بگیم که یه امام حسینی بوده، یه سری چیزای تاریخی بیاریم، اول چیزای دینی رو بگیم و شیعه رو بگیم، بعد بگیم امام حسین بده، بعد ببینید حتما این مرا چه چیزای مصیبتایی داره اینا رو فهمیدن، اینا رو بگیم. بعدش بازم آخر سر میپرسه که خوب حالا زدن این خمه به سر وسط این چیکار است، شما دوست دارین و این مثلا امامتون بود و پیوید، این یعنی چی؟ بعد این آدم ها به این سوال اینجاست، این آدم ها چطور اینو میذارن به سرشون، این چجوری جرأت میکنن این کارو بکنن؟ اگه طرف بخواد اینو بفهمه اصلا با خوندن کتاب انجام نمیشه. این آدم بعد پاشه بیاد یا تهران، توی شمال شهرم نباید خونه بگیره، بعد تو قسمت مناطق جنوبی تهران چگونه بگیره، مدت ها با این آدم هایی که این تیپیان زندگی کنه، هیئت هاشون بره و جلساتشون بره، در این حال تمام اون نظریه ها و تئوری های دینی هم بخونه و تاریخ اسلام و اینا رو هم بخونه، کم کم به مرور بعد این لنگویج گیم رو که یاد گرفت، نه تنها یاد بگیره، یاد بگیره چجوری به کار می، شاید بعد چندین سال بتونه خودش رو نزدیک کنه به فهم این پدیده. ببینید به این شکل داره انجام میشه. هکر توی دو تا مقاله معروف داره در مورد لنگویج گیم، اون مقالات میگه که از نظر ویتکنشان بیش از هر چیز زبان وسیله ارتباط است و در مرحله بعد وسیله بازنمایی است. البته باید توجه داشت که همه ارتباط های زبانی مستلزم بازنمایی نیستند. یادگیری زبانی خلاص عبارت از یادگیری صحبت کردن، گفتگو کردن و واکنش به سخنان دیگران. این یادگیری در گروه کار کردن با آلایه های بیشماری از کلمه ها و سمبول ها این اشاره هاست. یعنی یادگیری خواهش کردن، التماس کردن، ادعا کردن، سرباز زدن، قرولون کردن، پرسش کردن و پاسخ گفتن، حس زدن و فرضیه ساختن، توصیف کردن، بیان نیت ها، قصد ها، واکنش به توصیف های دیگران، به هزاران کنش و واکنش دیگر که فرد در ارتباط با افراد دیگر آنها را می آموزد. فعالیت هایی از این دست که در جریان آن فهم یک بازی زبان شکل می گیرد فقط زمانی قابل فهم است که مانند رشته هایی درون تار و پود زندگی بشری در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر یادگیری یک زبان یعنی اینکه فرد عضو شرکت کننده در یک فرهنگ باشد. تسلط بر یک زبان یادگیری مشارکت در گستره پهناور و متنوع بازی زبان هاست. بازی زبان ها بخشی از شکل زندگی هستند که ما در آن به دنیا آمدیم. یادگیری یک بازی زبان یعنی یادگیری که ما در یک بازی زبان چگونه باید حرکت کنیم. بنابراین به کارگیری یک جمله یعنی انجام دادن چنین حرکتی. بنابراین تسلط بر یک مفهوم معین تسلط بر تکنیک به کارگیری کلمه خاص در یک زبان است، یعنی به کارگیری درست آن کلمه در زبان مورد نظر و واکنش نشان دادن به فهم و به کارگیری آن کلمه. پس ببینید پس مفاهیم مخلوقات بشر هستند نه یافته های آن. مفاهیم به مثابه ابزارهایی هستند که بشر به مقاصد نکته میزن و همچنین ادامه میدن. یعنی شما بعد یاد بگیم که کلمه، ببینیم ما اینجا انگلیسی رو میخونیم، متن رو میخونیم، ولی ما بازم وقتی میتونیم بگیم تو این زبان واردیم که بتونیم تو جامعه انگلیسی زبان کار، یعنی کار کنیم، بتونیم تو اون بازی شرکت کنیم. هر چقدر هم اینجا کلاس زبان آموزشگاه بریم، شما اینایی که دانشجویی که میرن خارج از کشور آیلتس 7 میگیره، 6.5 میگیره و این میره، ولی باز هم توی ماهای اول بعضا تو سال اول گرفتاره توی فهم زبان، چون درگیری داره باز زبان میشه. بقالی بعد بره، بعد اگر توی امریکا بره که تمام اسلنگای خیلی چیزی که داره اصلا متوجه نمیشه. که دوستی داشتیم با اینکه زبان فوق العاده عالی داشت، رفت برای یه فرصت یک سال این امریکا و اصلا نمیفهم اینقدر اسلنگ های مختلف دارم به کار میبرم. پس ببینی شما باید درگیر اون بازی زبان بشی. خب توصیف، حالا توصیف رو گم نکنیم. توصیف یعنی چی؟ توصیف لنگویج گیم، توصیف فرم آف لایف، این توصیف، این توصیف اینها. بنابراین به جای اینکه نظریه های در به جای اینکه دین ها رو انواع ادیان جلوی ما هست، بجن که این دینا رو دونه به دونه بررسی گزاره‌ای بکنیم، بعد اینا رو برشون تئوری سازی و نظریه پردازی کنیم و بعد بگیم اینا رو فهمیدیم، کافیه بریم تو داخلش مثل آنتروپولوژیستا بهشون روی کرد کنیم. ما بعد بازی زبانشون رو یاد بگیم تا بتونیم بفهمیم این چی میگه. این فهمیدن این بازی زبان لازم نیست اصلا به صورت گزاره در بیاد. این محمد رسول الله مصطفی عقاد رو همه دیدیم دیگه. من که از سن فکر کنم 10 سالگی اینو دیدم. هنوزم وقتی نشون میده من بازم نگاهش میکنم. نگاه کنیم اونی که اگه اشتباه نکنم موزیک متنش که هرچیم فیلم در اونده دانبر میسن بازم موزیک متن محمد رسول الله نمیشه. موزیک متن رو اسم موزیکن رو نمیدونم ولی یه غربیه اگه اشتباه نکنم. برای ساختن اون موزیک رفته یه مدت طولانی تو عربا قبایل زندگی کرد. اینو اینطوری فهمیده. هنوزم موسیقی وقتی شما میشنوین هنوزم تاثیرگذاری فوق العاده شدید داره. لازم نیست فهمیدن شما یه نظریه مثل نظریه نیوتن با سه تا قانون اساسی به وجود بیاریم بعد وقتی این در ذیل اون نظریه قرار بگیم بعد دیگه فهمیدیم. نه، فهمیدن فرم آف لایف به این شکله، فهمیدن عمل دانشمندان به این شکله. لازم نیست فیلسوفای علم نظریه پردازی در مورد صدق گزاره های علمی صدق نظریه ها بکنن. فهم این نظریه ها یعنی که رفتن تو داخلشون، کاری که کوم با نظریه بطلم فیزیک بطلمیوسی ارسطویی انجام داد. به این شکل انجام میشه. بنابراین فهم دین رو به جای اینکه تو داخل نظریه از نظر ویتکنشتاین دارم میگم، به جای اینکه در داخل نظریه پردازی های فلسفی متداول در مورد دین بذاریم، فهم دین میشه اینکه اون دین اگه میخوایم فلان دین ای رو بفهمیم و درگیر بازی زبانش بشیم، درگیر فرم آف لایفش بشیم. حالا ممکنه یکی بپرسه که بعد این درگیری چه شکلیه؟ مثل آنتروپولوژیست هاست، مثل مردم شناس ها. نمونه کاری که مثلا مالینوفسکی داره، مالینوفسکی ها نگاه کنید، این دریا نوردان آرگامیت همچه اسمی داره، انگلیسی ترجمه نشده، غریزه جنسیش ترجمه شده مالینوفسکی. ببینید تو اونجا یه چیز خیلی جالب داره، میگه که اگه میخواستم برم قبیله رو برم بفهمم اینا چی کار میکنن، بعد روز اول میگفت اونی که در واقع راهنمای من بود منو بر میداشت، هر روز میبرد میذاشت تو قبیله، شب میومد منو بر میداشت میبرد توی خونم میذاشت، من خونم میگرفتم میخوردم غذا میکنم. بعد میگفت یه مدت رفتم دیدم که آخه اصلا من که درگیر اینا نمیشه، بعد اینطوری نمیشه، من رفتم اصلا بغل این آدما زندگی کردم، یعنی یه چادر زدم بغل اینا و شروع کردم به زندگی کردم. بعد از یه مدت که گذشت من با اینا توصیف میکنن، خیلی جالب توصیف میکنن که وقتی اینا منو میدن اصلا محل نمیذاشتن، بعد از یه مدت یه اقبالی کردم، بعد با اون زبان کجدار و مریض و شکسته بندی که خودم از اینا یاد گرفته بودم کم کم با اینا شروع کردم مشارکت کردن در این لنگویج گیمه. بعد از یه مدت جشناشون برای منم جشن میشد، یعنی صبح که بلند میشدم برای منم مثل اونا آمال جشن، آمال این مراسم همه به وجود، تونستم کم کم به اینها نزدیک بشم. فایرابن توی اگنس متد اواخر کتابه میگه که یه نگین میخوام برم فیزیک کوانتوم یاد بگیرم، بگین که دارم میرم قبیله فیزیکدانان کوانتومی رو بفهمم چجوری کار میکنه. به قصد داره کوانتومیه، چون کوانتوم مفاهیمش با زبان روزمره ما خیلی قابل درک نیست، داره اینو به این خاطر میگه. میگه راست هم میگه، وقتی شما میریم توی دپارتمان اسم مینویسیم، مثلا این دپارتمان مثل فیزیک و ریاضی اینا، شما در واقع میخواییم به این فرم آف لایف اونا یاد بگیم. بسیاری از چیزهایی که شما یاد میدیم تو داخل هیچ کم از اون کتاب فیزیک و ریاضی نیست، تو داخل هیچ کم از اون کتاب زیست شناسی نیست. شما باید تو آزمایشگاه باشید ببینید، شما باید بری پای تخته اثبات رو بنویسی و بعد استاد به شما بگه اینجاش اشکال داره. شما ریاضی چرا سخته؟ برای اینکه راه حل نداره، برای اینکه شما نمیدونی هر مسئله رو چجوری باید حل کنی، راه حل منحصر به فرد نره، هر مسئله یه جور حل میشه. کی به شما یاد میده که مسائل رو باید چجوری حل کنی؟ شما وقتی که پای تخته داری حل میکنی یا داری راه حل تو به استاد نشون میدی، اون میگه آقا اینجا استقرار نمیشه به کار بود، اینجا مثلا باید به برهان کل، اونجا باید اثبات مستقیم انجام بده. به مرور در فرایند این ترنینگ کردن شما اینو یاد میدید. این یعنی درگیر شدن در اون لنگویج گیم. بعد به مرور اون فرم آف لایف رو می آموزیم. خب همه اینا رو نگه داریم. من یه خلاصه کنم از این. پس بنابراین ما اگر به جای این که به سمت این بریم که نظریه پردازی بکنیم، به سمت این بریم که اینا رو مثل آنتروپولوژیست‌ها بفهمیم، یه سوال پیش میاد آخرین که آقا من که نمیتونم که برم تمام اینها رو، یعنی من برم تمام دینا رو توشون برم ببینم اینا چه شکلیم، یعنی برم تو همه اینا مشارکت کنم. نه، ما که نمیتونیم این کار کنیم، خیلی واضحه. خب پس شما، پس اون وقت مثلا من چی میشه میخوام بفهمم این چیه؟ ببینید شما وقتی به عنوان یه نظریه میخوای اینا رو یاد بگیری، دوست این نظریه جلوت ردیف باشن و شما اینا رو بیاموزید. ببین این دغدغه ندارید این که مثلا بدید یه درسی رو بخونید. شما چرا اصلا میخواید بری ببینید این چیه؟ با کدوم از اینا مشکل دارید؟ با کدوم اینها شما چیز درگیری دارید؟ همون رو باید برید تو داخلش. شما همه ی ادیان رو نمیشه رفتش، چون اینها فرموگرافی گوناگونن. و بعد تازه یه مشکل دیگه، آیا وقت من باید فرموگرافی بشم میتونم کاملا بفهمم؟ واضحه که خیلی اوقات نه، ولی میتونم بهش نزدیک بشم. آیا این فهمم رو میتونم تئوریزه کنم؟ نه لزوما. ما بازم نمیتونیم اینا رو خیلی اوقات نظر فرضی، ما میتونیم اینا فقط توصیف کنیم. توی پژوهشگاه، توی کتابخونه این بالا کتاب ایمان سپیرچار رو ببین نگاه کنید، در مورد قبیله این باید قبیله این باید تو سودانه هنوزم این تیکه هست و همون جایی که این دعواها داره رخ میده، دعوای مناقشات سودان، ببینید این قبیله رو رفته اوایل قرن رفته تو داخل این قبیله یه کتاب، بعد رفته درگیر این لنگویج گیم شده، درگیر این فرم آف لایف شده، یه کتاب نوشته نوع ریلیجن، دین نوع، اومده اونو بررسی کرده، بعد یه کتاب نوشته روابط خانوادگی این آدم ها چجوری هم. ببین شما میتونی اینطوری بهش نزدیک بشید و میتونی اینو توصیف کنی، توصیفش میشه کتاب های ایوان سپیریچار. اما ما عادت کردیم از داخل اینا رو تو داخل نظریه بذاریم. به این بیتنش میگه این کار نکنیم، به اینا نظریه این کار انجام بدیم. اون یه گام به توصیف کردن. قاعده هایی که به کار میبرم برای لنگویج گیمشون، برای فرم آف لایفشون، چه زندگی، چه زبان، فن، برای این قاعده هاشو شما میتونید در بیارید. کلمات چگونه به هم ارتباط میدن، شبکه معنایی که بین این کلمات و واژه هست چگونه انجام شد. شما کتاب اگر یادم مونده باشه ایزوسو هست، خدا، جهان و انسان، در مورد قرآن هستش که آقای احمد آرام هم ترجمه، من با احمد آرام هم ترجمه کرده. این کتاب رو نگاه کنیم، اگر ایزوستو رو درست گفته باشم، این جز شاگردان لوی بروله که آنتروپولوژیسته، اون کتاب کارکفه ذهنی در جواب عقب مونده رو داره. ببین ایزوستو کاملا همینطوری داره زبان زمان پیامبر، قبلش، زمان خودش و حتی تا بعد از بعثت و تطوراتی که این مفاهیم داره. یعنی زبان رو به صورت یه شبکه معنایی داره میگه، زبان رو به صورت یه شبکه معنایی داره میبینه که این شبکه مفاهیم همه توشون قرار دارن. خب بعد نشون میده که این مفاهیم چجوری با هم دیگه دارن تعامل میکنن. بعد میگه مثلا مفهوم تقوا قبل از بعثت هم بود، اما مفهوم تقوا در وسط شبکه، وسط نباید بگیم چون شبکه وسط نداره، جزء اون نقاط کلیدی، مثلا بگیم که گزاره‌های لولایی که چیز میگه ویتگنشتاین میگه جزء اونها نبود، اما به مرور وقتی بعد از بعثت میگیم تقوا میره توی جزء اون گزاره‌ها قرار میگه. یعنی اگر اون لولا رو بکشیم کل این نظام رو به هم میریزه. ببین این روکت به این شکل انجام میشه، این میشه توصیف، این میشه توصیف. یقینا وقتی که من میرم داخل این توصیف میکنم با یه آقایی به نام، مثلا یه آقایی به نام مایکل فلان که اون میاد توصیف میکنه، توصیفم متفاوت خواهد بود. خب یه مرحله دیگه هم میتونم برای این متصور بشم، من توی فلسفه علم یه مرحله دیگه هم متصور شدم، در مورد فلسفه دین نمیدونم و همینجا بیشتر نمیدونم، ولی ببینید برای فلسفه علم یه مرحله دیگه، چون اونو انجام داده، کهن انجام داده، کهن توی کوپرنیکن ریولوشن و توی بلک بادی عین همین آنتروپولوژیستا داره عمل میکنه، اما توی دستراکچر آف ساینتیفیک ریولوشن، ساخت انقلابهای علمی، میاد این تصاویر رو میچینه جلوش، تصویرهایی که توصیف کرده، این تابلوها رو، تابلوی انقلاب کوپرنیکی، تابلوی بلک بادی، جسم سیاه مال کوانتومه، تابلوی مثلا شیمی چیه؟ شیمی کالوریک، اینا رو میچینه جلوش، اینا رفته توشون توصیف کرده، این تابلوها رو کشیده، چیده جلوش. بعد میاد این تابلوها رو نگاه میکنه، یه ساختاری از این تحول این تابلوها ارائه میکنه، این یه گام دیگه این توصیفه، این توصیف این تابلوهایی که کشیدیم. نمیدونم توی فلسفه دین اینو میشه در موردش، یعنی کسی این تیپی نگاه کرده یا نه، این با نظریه پردازی هایی که صدق و کذب و جهان شمولی اینا فرق میکنه ها. ببینید ما توی ساختار انقلابهای علمی که جهان شمولی هیچی نداریم، ما سیر تطور این تابلوها رو داریم، اینجا هم همونه، ما یه سیر تطوری بتونیم از این تابلوها ببینیم، یعنی شما تابلوهای مختلف رو بکشین و این سیر تطور رو ببینیم، شاید یه فرد نتونه همین رو انجام بده، منم موافقم، ما معمولا به سمت تابلوهایی میریم، به سمت لنگویج گیمی میریم که باش ارتباط داریم، برامون جذابه، یه جایی وجودمون با اون لینک شده و اون رو میریم به سمتش و همینجا متوقف میشیم. بسه، هم من خسته شدم هم شما خسته شدید، من تون صدام هم یه نواخته، اصلا هیچ جذابیتی توش وجود نداره، هم خوابتون گرفتم، ببخشید عذرخواهی، من از همه اساتید و اگران اگه دانشون بکنم که تو اینجا هستن خیلی عذرخواهی میکنم، به خاطر اینکه من خیلی یک نواخت صحبت کردم، همه رو خسته کردم، اگر اساتید بزرگوار سوالی داشتن بپرسم، من میتونم اینو چجوری فعال کنم دست رو؟
آقای دکتر دست شما درد نکنه، خیلی زحمت کشیدید، خیلی متشکر. حالا بعضی دوستان که سوال دارن، اول آقای سید سجاد هاشمی، خواهش میکنم سوالشون بپرسن تا بعد یکی یکی دوستان سوالشون مطرح میکنن دیگه، بفرمین آقای هاشمی.
آقای دکتر درود بر شما، صدای من میاد؟
بله بفرمین.
درود بر شما، خسته نباشید، خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. آقای دکتر من دو سه تا سوال از خدمتتون دارم. سوال اولم اینه که چون من از وسط بحثم رسیدم، میخواستم ببینم که ارتباط جهان بینی که شما از آقای اشتاین صحبت کردید در مورد تنوع ادیان با نگاه پدیدارشناسی که آقای هوسلر در صحبت میکنه چیه؟ چون میدونید که هوسلر هم تو نگاه پدیدارشناسی صحبت میکنه در مورد اصلی به نام اصل اپوخه، میگه اگه میخوای بری ادیان دیگر رو بررسیشون بکنی، دین خودتو بذار کنار، با اون دینی رو که میخوای بررسی بکنی اپوخش کن، تو کروشه بذار و برو ببین که اون چی میگه. میخواستم ببینم که تقارن و ارتباط این دوتا جهان بینی با هم دیگه چطوریه. شما در مورد آنتروپولوژیستای صحبت کردین که مردم شناسن، میرن وارد قبایل مختلف میشن و در حقیقت شروع میکنن به این که جهانبینی در واقع فکری، فلسفی، زندگی اونها رو بررسی کردن و سیاه کردن اونها. منم با این نگاه خیلی موافقم، مثلا من آقای دارم که وارد قبایل سرخپوستای آمریکا شده و چند تا کتاب ارائه کرده از این که جهانبینی سرخپوستا در مورد زندگیشون چیه و 180 درجه با دیدگاه های دیگه متفاوته وقتی که یه فردی اینجوری میره بررسی میکنه. سوال اولم اینه که نگاه پدیدارشناسی که اصلی مثل اصل اپوخه رو در واقع راجع به صحبت میکنه، چه ارتباطی با این در واقع فلسفه؟
آقای بذارین اولش آقای هاشمی بگم، من بله. کتاب و رساله دیدم در مورد ویتگنشتاین و هوسل، خب ولی من هیچ تخصصی توی هوسل ندارم و و بنابراین سوال شما نمیتونم جواب بدم، ولی من دیدم، یه کتاب حداقل دیدم و یه رساله دکترا دیدم که این دوتا رو به هم ربط میده و بعد خیلی هم جالب باشه، ولی من کار نکردم روی هوبسل، بنابراین هیچی متاسفانه با کمال پوزش بعد بگم که من نمیتونم سوال اول شما رو جواب بدم.
خواهش میکنم. سوال دومی هم که بازم خدمتتون میگم، شاید اینو فرموده باشین چون من وسط بحث رسیدم، اگه امکانش داره در حد دو خط یه بار دیگه اگه میشه یه توضیح خاصی در مورد اینکه اشتاین در مورد تنوع ادیان نظرش چیه، چی میگه، اگه امکانش هست در حد چند کلمه بگی تا
ویتگنشتاین هستش آقای هاشمی. ویتگنشتاین در مورد تنوع ادیان، ویتگنشتاین چیزی نمیگه، من دارم تبیین توصیف ویتگنشتاین رو دارم میارم اپلای میکنم، به کار میگیرم روی تنوع ادیان، یعنی به جای اینکه ما روی ارزیابی صدق و کذب ادیان مختلفی روبروی ما هستن زوم کنیم، این کار تبیین فلسفیه، اینو رها کنیم، ما فقط به توصیف، چون ما با گزاره ها سر کار نداریم که در مورد صدق و کذبشون حرف بزنیم، دین فرم آف لایف، زندگی گزاره نیست، زندگی ها نمیشه گفت صدق و کذب. ببین تو داخل دین اسلام از حق و باطل حرف میزنه، نه از صدق و کذب، یعنی ما مفهوم صدق و کذب هم حتی نداریم. ببین ما در مورد صدق و کذب دین ها نمیتونیم بگیم بهتر و بدتر بودنش رو، اما ما میتونیم اونا رو بفهمیم. چجوری بفهمیم؟ مثل آنتروپولوژیست ها بریم داخل درگیر لنگویج گیم اونها بشیم، به میزانی که درگیریمون بیشتر باشه اونجا بیشتر نزدیک میشیم. بنابراین ببینید چند تا چیز مزمحل میشه، لازم نیست من همه ادیان رو بفهمم، لازم نیست یه نظری بخره دین بدم. من فرم آف لایف هایی که باشون درگیر میشم، یعنی وقتی که میبینمشون شدیدا منو با خودش درگیر میشه، من اونها رو میرم سراغش.
آها درسته.
ببینم بنوت میشه به زندگی من، اینجا شخص خود من، که من با چی درگیر هستم. فهمیدن برای من خوندن یک نظریه در مورد دین نیست که اونو منو برای من قابل فهم میشه، یعنی من وارد اون لنگویج گیم میشم و درگیر اون میشم، اون موقع بدون اینکه حتی بتونم حتی کلمه ای بگم، خب اونو فهمیدم، میتونم توش بمونم، میتونم اصلا رهاش کنم.
درسته، خیلی ممنونم استاد. من در مورد یک مکتب دیگه هم تحقیق کردم به نام نگرش وحدت متعالی ادیان، آیا شما شناختی راجع به اون دارین؟
نه من اصلا فیلسوف دین نیستم، کار فلسفه دینم نکردم، یه کاری شما تشریف نداشتید، گفتم من توزه فلسفه هم کار کردم، یه نگاه ویتگنشتاین توزه فلسفه هم به کار گرفته بودم، بعد خواستم بگم اگه اینو ببرید تو حوزه فلسفه، اگه این نگاه به کار بگیرید، فلسفه های رایج مزمحل میشه، همینو میشه تو حوزه فلسفه دینم به کار گرفت با این منظر ویتگنشتاین، ولی این به معنی نیست که من میگم فلسفه دینی خود لیزیدا، نه اصلا این به معنی نیست، دارم رویکرد ویتگنشتاین میگم.
بسیار خوب استاد، پس من سوال دوم مطرح نمی کنم، مرسی، خیلی ممنونم ازتون، سپاسگزارم. مرسی.
آید تو تا دوستان دیگه سوال میکنن منم یه چیزی سوال کنم.
مصیبت منو نندازی یا سوال راحت
میشه. یه سوال حالا بالاخره اینجا مطرحه، حتما شما بهش برخوردین. ببینید این در واقع ممکنه که من در این در واقع مسیری که بر اساس این نگاه پیش روی ما قرار داده میشه درگیر مسائلی باشم، خیلی هم خوب باشه، خوشایند باشه، اما اگر که من رفتم درگیر یک مثلا فرقه خطرناکی شدم، از اونا که مثلا میگن جز ریچوالای ما اینه که مثلا مرحله به مرحله مثلا تو مواد مخدر تزریق کن به خودت، یعنی این که اگر که من بدون هیچ ملاکی برای این که بفهمم باید به بازی وارد بشم، خب اگه این یه ریسکی تو زندگی من داشته باشه، این چی میشه؟
من اینو میگم دکتر، همینه. ببین من که وارد لنگویج گیم چجوری میشم؟ ببین مثلا تجربه خودم، خب من غرب و کلی در موردش خوندم سالها پیش، بعد مثلا یه 10 سال قبل، بعد گفتم برم وارد لنگویج گیمش بشم، وارد فرمولا، ولی قبلش کلی در موردش خونده بودم. خب و وقتی رفتم، وقتی گذاشتم و رفتم و همه رو براشم بردم که وارد اون زندگیش انجام بدم، یه مدت کوتاه که گذشت دیدم من نمیتونم وارد این لنگویج گیم بشم، برگشتم به همین راحتی. ولی من قبول میکنم، آره. ببین این که معیارو چی باید بذاریم و من چه توصیه ای میکنم، من توصیه خاصی ندارم، فقط داشتم میگفتم این نگاه این تبعاتو داره. ولی من
در واقع من بحثم توصیه نیست، من در واقع یک مشکل در واقع ریسک کردن زندگی، آینده، روح، جسم انسان در این نگاه میبینم. میگم من حالا به قول شما ممکنه که یه تیکی داشته باشم راجع به مواد مخدر.
دکتر ببین، نمیخواستم این جواب بگم ولی چون روش تاکید کردی دارم میگم. یکی دیگه هم وقتی به ما نگاه میکنه همینطوری میبینه ها، یعنی ببین یکی دیگه وقتی ما رو نگاه میکنه تو کشور ایران، خب فرض کن ببین شما مواد مخدر میدی و بعد میگی طرف زندگیش رو از دست میده، منم کاملا باهات موافقم، مثلا من هیچ وقت بچه‌ها بهش نزدیک بشن به این لنگویج گیم، خب اصلا هیچ وقت نخواهم گذاشت، درسته؟ ولی نگاه کن، این که نمیذارم که مال موقعیت منه، مال ارزش‌های شخص منه نمیذارم، اما نگاه کن سال بین سال 59 تا 65، خب دوستای من 15 سالم جنگ میرفتن، 14-15 سالم جنگ میرفتن، یکی از یه لنگوی فرم آف لایف دیگه اینا رو نگاه میکنه، اونم همینو میبینه ها، یعنی میگه که اینا زنن زندگیشون رو تباه میکنن برای یه سه آرمان هایی که میگه ببین اصلا یه آرمان هایی رو آسمون ها دارن زندگیشون رو تباه میکنن. یعنی ببین این فقط ماله فقط مواد مخدر نیست، یه جای دیگه هم همینطوری میتونم به خود ما اینو بگم، نمیدونم دیگه چقدر
من که نمیگم که نمیگن، من عرضم اینه که با این تنبایی که شما میدید در واقع هیچ راهی وجود نداره که حالا اگر برفرض یه خطری
نداره
داره، من اون خطر رو بتونم خودم رو در امان ازش بدارم، نداره یه بسه که نداره دیگه،
نداره. ما میتونیم خطرات که برامون مهمه، که لزوماً جهان شمولی خطرات نیست، برای من، برای جنابالی مهمه، هم خودمون بهش متذکر میشه. آها یه نکته، شاید این نکته یه ذره رهگشا باشه. ببینید این به معنی یه نسبی گرای تام و تمام نیستا. ببینید من وقتی تو حوزه فکر کردن دارم وای میشم، تو حوزه فلسفی وای میشم، به همچین چیزه، یعنی با یه سری تابلو مواجه میشم، اصلا اول آخر نداره، خوب و بد نداره، هیچ. اما یه مثال بزنم، فالیان یه مثال بسیار خوبی داره، میگه که چون اون یه نسبیگرای تام و تمام یه دفعه میدمه، بعد میگه این به این معنی نیست که من هیچ قبول ندارم، اما میگه من سوار میشم، سوار یه قطار میشم، پس که ما سوار یه قطار شدیم بین شمال ایران که پر از سبز سرسبزه، کبیر لوت، جنوب ایران، قسمت مرکز ایران. ببین اینا خوب و بد نداره که مثلا بگیم شمال خوبه، کبیر بده، کبیر آسمونش عالیه، ببین خوبیه خودشو داره، جنوب کشور خوبیه دیگه خودشو داره، ببین هر کار اینا بد و خوب ندارن. بعد من سوار قطار میشم، ببین اینا هیچ کدوم بد و خوب ندارن، من سوار قطار میشم و این قطار شروع میکنه به حرکت، من کدوم اینا رو پیاده میشم؟ من اونی که به هم میخوره رو توش پیاده میشم، بدون اینکه معتقد باشم بقیه بدن، ولی من مثلا این قسمت به هم میخوره، من اینجا راحت تر زندگی میکنم، پیاده میشم. توی حوزه‌ای که داریم تأمل فلسفی میکنیم همین از توش در میاد، و این به معنی این نیستش که شخصی که اینو میگه اون خودش به یه نسبی گرایی تمام قائله، نه، ما به لحاظ عقل، یعنی وقتی تو استدلال هستیم چیزی نداریم سفتش بچسبیم اینها رو از هم متمایز کنیم، بالا پایین بذاریم. اونی که داریم که باش متمایز کنیم یه سه ارزش های درونی ماست. این ارزش ها از کجا اومدن؟ نمیدونم از کجا اومدن. ارزش های من